درود بر دکتر اسماعیل نوریالای عزیز.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم فروده و شنوندگان عزیز این برنامه.
حال شما خوبه؟
خیلی متشکرم. صدای آقای منفردزاده رو شنیدم. پیش شما هستم؟
بله رفتن. بله بودن در اینجا و به شما خیلی سلام رسوندن.
مرسی قربان شما.
بله برنامه خوبی بود. در بله خیلی سلام. خب اجازه بدید که همه سراپا گوش بشیم و ببینیم که شما امروز برای ما چی دارید.
حتما تقاضا میکنم بطر کنید آیه مهبودی. امروز این 15 منزل از سفر و جستجوی 20 گذشته ما برای پیدا کردن گوهر شعر. در این سفر که ما رفته رفته اون چرا که عوارض تحمیل شده یه بر شعر خوانده میشد کنار زدیم و در واقع لباس آریتی رو به قول سعدی از تن شعر خارج کردیم و کوشیدیم به شعر برهنه برسیم. این سفر آبت ما رو به سخن منصور با سه سنخته به معنی سخنی که موضوع نیست رسون و من در برنامه قبلی نمونه های سعدی و خواجه عبدالله انصاری رو برای نشان دادن سخن منصوری آوردم که در گذشته وصف چمدان علمی ازش نمیشد و بیشتر با عنوان کلام شیرین و فصیح و دلنشین و بیان شده در اسلوبی خاص توصیفش میکردند که طعنه به شعر میزد اما قدما اون رو شعر نمیدونستند. البته اونها دلیلی برای این امتناع خود از شعر دانستن سخن منصور مطرح نمی کردن و احتمالا این گونه سخن رو تنها به این خاطر که موضوع نیست از قلم روی شعر می راندن. اما من هفته گذشته توضیح دادم که همین سخن منصور در جریان انقلاب ادبی پس از دوران مشروطیت زمینه ظهور شعر منصور امروز ما رو فراهم کرد و با رشد اون در جامعه ادبی نوع جدیدی از ادبیات رو ارائه داد. در این مورد توضیح میدم. اگر اون چرا که اشخاصی مثل دکتر تندر کیا نوشته و شعر میخوندند به یاد آوریم، در خواهیم یافت که کلام عادی و مسطح این گونه نوشته ها که در مقایسه با طرز سخن سعدی عنصر خیال را به کلی کم داشت، هیچ گونه رغبتی را در خواننده برای پذیرفتن اینکه با شعر روبروست ایجاد نمی‌کرد. زبان شلخته بود و سخن بی آهنگ، آن هم بر زمینه یک فرهنگ چند قرنی که طی آن گذشتگان توانسته بودند با موضوع کردن حرفای عادی و روزمره و تعریف کردن شعر به عنوان سخن منظوم نوشته هاشون رو به جای شعر جا بزنن. اما به محض کنار گذاشتن عروض و قافیه فقیر بودن سخنشون رو به روشنی می شد دید. اینجاست که ما با یک قولی به نام احمد شاملو روبرو می شیم. به نظر من وقتی که احمد شاملو که ابتدا از سخن موزون استفاده میکرد و یک شاعر نیمایی محسوب میشد به این تمایل پیدا کرد که در آثارش از وزن انصراف بده، بلافاصله با بحران سخن منصوری که گریبان کسانی مثل تندر کیا رو گرفته بود روبرو شد و در جستجوی خودش برای یافتن یه چاره‌ای یا شاید جانشینی برای وزن اون کلام شیرین و فصیح و دلنشین نویسندگانی مثل سعدی رو کشف کرد و کوشید تا راز و رمز آنچه رو که اسلوب خاص خوانده میشد کشف کنه و با تمرین و تلاش بسیار توانست اسلوب خاص خودش رو به وجود بیاره، به طوری که الان میتونیم از شعر نوی شاملویی در مقابل شعر نوی نیمایی صحبت کنیم. اسلوبی که اگرچه کلام به نص نوشته میشه، اما این نص از سطح کلام عادی روزمره بالاتر میره و لحن و طعم خاص رو به خودش میگیره. اما برای توصیف این اسلوب، کسانی که در مورد شعر شاملو می نویسن، به خصوص شعر منصور او، معمولا از یه اصطلاحی استفاده می کنن به نام سخن فاخر و می گوین شعر منصور شاملو اگرچه موضوع نیست، اما نثر عادی و روزمره هم نیست و در آن یک نوع طمأنینه و فخری وجود داره که اون رو از سخن عادی متمایز می کنه. در اینجا بد نیست به یکی از مشهورترین آثار منصور شاملو توجه کنیم که در پی حدوث انقلاب اسلامی شده 1357 تبدیل به شناسنامه دردناک این رژیم شد. این رو من براتون میخونم. دهانت را میبویند، مبادا که گفته باشی دوستت دارم. دلت را میبویند، روزگار قریبی است نازنین. و عشق را کنار تیرک راه بند، تازیانه میزنند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد. در این بنبست کج و پیچ سرما، آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می‌دارند. بندیشیدن خطر مکن، روزگار قریبی است نازنین. آن که بر در می‌کوبد شباهنگام، به کشتن چراغ آمده است. نور را در پستوی خانه نهان باید کرد. آنک قصابانند بر گذرگاه ها مستقر، با کنده و ساتوری خونالود. روزگار قریبی است نازنین، و تبسم را بر لبها جراحی می کنند و ترانه ها را بر دهان. شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. کباب قناری بر آتش سوسن و یاس، روزگار قریبی است نازنین. ابلیس پیروز مست سور عزای ما را بر سفره نشسته است. خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد. این قطعه مشهور شاید بیشترین مشخصات اسلوب شاملویی رو در خودش داشته باشه و کار او رو به همون حوزه‌ای که سعدی و عبدالله انصاری در اون کار کرده بودن نزدیک کرده باشه. همین تکرار در پستوی خانه باید نهان باید کرد یا روزگار قریبی است نازنین، یک نوعی جانشین برای نبودن قافیه و یک نوع جدیدی از پایان بندی هایی رو عرض می کنه که در اشعار موسوم به مصمت و مخمس کلاسیک بیشتر مورد استفاده قرار می گرفت، بی اون که در آن وزن عروضی وجود داشته باشه. اما در این زبان فاخر شاملو یک نکته برجسته تر هم وجود داره و اون پرهیز شاملوست از آوردن کلمات روزمره و استفاده از کلماتی هم معنای اونها اما از نظر ادبی مورد تایید تر. در همین شعری که خوندم نمونه های از این کلمات رو میتوان ذکر کرد، مثل سوختبار، فروزان، شباهنگام، ابلیس و ترکیباتی مثل کشتن چراغ، جراحی تبسم، سور عزا و نزاید اونها. اما من با این نوع شعر شاملو واقعش اینه که یک مشکلی داشتم که بد نیست یه خاطره رو از شاملو نقل کنم که در ابتدا از دقت و هوشیاری و وسواس شاملو در استفاده از این زبان فاخر و پرهیز از این که مبادا سخن منصورش به سطح کلام روزمره سقوط کنه حکایت میکنه. یادم چند ماهی مونده به انقلاب 57، شبی در خانه‌ای که آیدا و شاملو در محله کویدون در جنوب لندن کرایه کرده بودند جمع بودیم و بحث به شعر و شاعری کشید. من در اون شب جسارت پیدا کرده و فکری رو که مدت‌ها بود در مورد شعر منصور شاملو در سر داشتم در قالب یه پرسش مطرح کردم و گفتم آقای شاملو، به راستی شما چرا میکوشید برای هر واژه عادی فارسی معادلی از لحاظ ادبی فاخر پیدا کنید؟ شاملو از من پرسید مثلا چطور؟ گفتم مثلا شما اگر بخواید بگویید که من از این طرف خیابان رفتم به اون بره طرف خیابان، میگید که من از این سوی شارع دیگر سو شدم. فرق این دوتا کلام چیه؟ چرا ما یکی رو شعر ندونیم و دیگری رو شعر بدونیم؟ شاملو یه لحظه سکوت کرد و گفت خب در غیر این صورت فرق بین شعر و سخن روزمره چی میشه؟ و من گفتم که از نظر من فرقی نمی کنه. شما همون حرف عادی رو در یک زرورق قشنگ میپیچید، اما زرورقه رو که باز بکنید حرف همون حرف عادیه. مثل اینکه وزن رو از داشت عباس خودی خان پسر بی ادب بی هنری بگیریم. شاملو گفت اما سهم خیال را نباید فراموش کنی، و اشارهش به همون سخن خواجه نصیر بود که گفته بود شعر به نزدیک منطقیان کلام مخیل یا مخیل باشه. منم خواستم بگویم که خب در عبارت از این سوی شارع به دیگر سو شدم هم خیال و تخیلی وجود نداره، اما چون دیدم که در شاملو حال چندانی برای ادامه گفتگو نیست، به قول سعدی دم فرو بستم که میگفته از زبان بریده به کنجی نشسته سمون بکم بس کسی که نباشد زبانش اندرون. اما راستش اینه که تا همین امروز هم اعتقاد دارم که نمیشه صرفا سخن عادی رو به سخن فاخر تبدیل کرد و بعد ادعا کرد که این شعره. سخن عادی باید یک چیز دیگه ای هم در خودش هم کنه تا تبدیل به شعر بشه، و اون چیز پدیده ایست که شاملوی شاعر حق بیان که خودش بر ماهیت اون آگاه باشه کشفش کرد و به شعر فارسی هدیه کرد و راه رو برای شاعر منصورگوی بعدی که نمیخواست از سخن فاخر استفاده کنه باز کرد. و من در برنامه های آینده اگر عمری بود بیش از اینها درباره این بار سخن عبور از سخن فاخر با شما گفتگو خواهم کرد.
تشکر از آقای دکتر نوریان.
دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را میپویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد، دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را میپویند مبادا شعله ای در آن نهان باشد. روزگار قریبیست نازنین، روزگار قریبیست نازنین، و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه می زند. عشق را در پستوی خانه نهان باید کرد، شوق را در پستوی خانه نهان باید کرد. روزگار غریبیست نازنین، روزگار غریبیست نازنین. و در این بنبست کج و پیچ سرما آتش را به سوخت بار سرود و شعر فروزان می دارم. و اندیشیدن خطر مکن، روزگار غریب است.